بله.
این یک مؤلف است، قطعا میتواند مؤثر باشد، اما از من استراتژیست جسارتا نباید انتظار داشته باشید که من فقط این موضوع و مورد دقت قرار بدم. نخیر، اینها مطالبی است که باید در سطوح رسانه های عمومی مطرح بشود. بنده نگاه من این گونه است که وقتی رئیس موساد تغییر میکنه، تغییری در گفتمان ممکن هست رخ بدهد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها وارد یک فاز جدیدی شدند در قالب ترور شخصیت رهبران نظام جمهوری اسلامی.
بله.
نه فقط ترور فیزیکی، البته قطعا به دنبال پیدا کردن و تسلط بر افرادی که صاحب نظر هستند در حوزه‌های بالادستی می‌گردند.
بله.
اما یک تدبیری رو در قالب میز ایران ایجاد کردن برای خودشون که بیان موضوع ترور شخصیت رو مطرح کنن. این ترور شخصیتی که از ارکان بسیار خطرناک موساد هست که در این مجامع شهرستانی، در میادینی که در کل کشور بود، بعضی از اعمال نظرها حکایت از نوعی ایجاد دو قطبی داشت که این به هر حال بایستی مورد دقت قرار می گرفت که به هر حال دشمن به عنوان یک شاخص برای خودش این رو دارد که وقتی شما 90 خورده شب می آیید در صحنه حاضر می شدید، تلاش می کند این فضا رو از دست شما بگیرد. پس باید مواظبت ویژه داشت، من تأکید می کنم، بر این که مورد فریب این هجمه جدید دشمن در قالب زیر سوال بردن هیئت‌های مذاکره کننده یا رئیس تیم مذاکره کننده و امثال اینها وارد این عرصه نشد، یا به عبارتی بر مبنای کلام نسل صحیح قرآن کریم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ما حق نداریم در ارتباط با حوزه‌هایی که طبیعتاً شخص مقام معظم رهبری در اونجا حی و حاضر هستند، به نوعی ایفای بعضی از نظرات رو داشته باشیم که آرامش جامعه رو دچار مشکل کنیم. این تدبیری است از زعم موساد، ولی ما از دید ما یه حیله جدید است که بسیار در این امر باید حواسمون جمع باشه، آب‌بازیاب دشمن نریم. یک تغییر دیگری در حوزه امریکایی ها در بحث گفتمانشون به وجود آوردن و عنوان کردن که بگذارید بر اساس سیستم فرسایش در آوردن پیغام ها،
بله،
بررسی متون، ارائه پاسخ ها، زمینه های بعضی از فشارهای اقتصادی رو ایجاد بکنیم که ایرانی ها از درمون بپاشند. توجه بفرمایید، یعنی هزینه ناشی از جنگ رو برای خودشون تقلیل بدن، بنا به بعضی از مساله مثل حوزه های بازارهای نفتی، بازار بورس، مسئله همین مسابقات جام جهانی و امثال ذلك. حالا همه اینها رو اگر کنار هم بگذارید، من هدف من اشاره به این هست که ما وقتی در حوزه راهبرد و استراتژی میخوایم ایفای نوعی تحلیل داشته باشیم، یعنی تحلیل استراتژیک باید بکنیم،
بله،
باید بر اساس سیاست صبر سخن بگیم، یا بر مبنای سیاست صبر مثل آب، چون در هر حال در بحث استراتژی شما باید به سه عنصر آب، خواب به عبارتی وصلی باد و آتش، توجه ویژه بکنید. نمی شود هر تصمیمی رو برای هر لحظه آنی در قالب یک کشوری که 1,700,000 کیلومتر مربع وسعت داره، حدود 90 میلیون نفر جمعیت داره و عمق استراتژیک دارد اتخاذ کرد. فرمانده هوافضا میگوید الوعده وفا. خب چرا این جمله صادر میشه؟ بر اساس اصل استراتژی است.
بله.
شما
یه
تصور
سابقه ای
میکنید؟
داشته.
بله؟
یه سابقه ای داشته که میگه الوعد وفا.
ببینید شما زمانی که میخواهید یک تصمیم رو بسازید،
بله،
باید بر اساس سیاست صبر حرکت بکنید و زمانی میتوانید آتش باشید که محلی داشته باشید، یعنی گذرگاهی از سیاست صبر رو اتخاذ بکنید. اون چه که البته امشب صورت گرفت واقعی است که اگر نابسته راضی باشید من ادامه بحثم رو در قبال موضوع امشب مطرح کنم.
خواهش اگر میکنم. ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. ببینید ما تأکید ما بر این بوده و هست که در تمام جبهه هایی که جریان مقاومت وجود دارند، از عراق،
بله،
در بحث یمن و در لبنان و فلسطین، ترک مخاصمه صورت بگیره. وزیر کشور پاکستان، کشور دوست همسایه برادر ما، پیامی رو می آورد. این پیام نمی خواهم بگویم در درونش چه نوشته شده، اما وقتی مضمون این پیام حکایت از سه فاکتور باشد، تبختر، تفرعون و توهین، یعنی اینکه شما قرار است به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ادبیاتی رو مطرح کنید، دوباره ادبیات تهدید است، تحقیر است و امثال ذلك.
بله.
خب اینجا دیگر سیاست صبر ممکنه پاسخگو نباشه. این مؤلفه رو بگذارید در قبال تعرض رژیم قاسم صهیونیستی به ساحت جنوب لبنان
و در کنارش توییت هایی که ترامپ در خصوص مباحث این که تحریم ها نفت نخواهد شد، پول هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد و لبنان هم جزء ساحات وحدتی نیست.
بله. اینها وقتی کنار هم قرار میگیره،
بله،
دعایی است قدیمی ها خیلی تکرار میکردن، علمای علم عرفان تاکید میکردن، گفتن که خدایا شکرت میکنیم که دشمنان ما را از جمله همقا قرار دادی.
الحمدلله الذی جعل اعداء من الهمقا.
بله. ببینید شما پیام میفرستید، وزیر کشور میانجی وارد تهران میشه، در همون لحظه بر مبنای سیاست سنجش،
بله،
شما تست استراتژیک داشتید میکردید ایران رو.
بله بله.
بله شما بزنید و چراغ سبز نشان داده میشود از طرف امریکایی ها.
بله.
و اینها کذب محض که من خبر نداشتم نخیر و اونها وارد میشن در قبال موضوعیتی به نام لبنان. خب
دقیقا
از اینجا به بعد شما بایستی وارد عرصه پاسخگویی بشید.
آقای دکتر اشراقی، جالبه دقیقا این اتفاق که افتاد، یه پیامی صادر شد و گفتن رسانه های رژیم صهیونیستی اطلاع دادن که این یک ترور هدفمند نبوده، شخصیتی اونجا نبوده، بلکه یک عملیات عادی بوده. این نشون دهنده همون سنجش است، درسته؟
بله بله. البته من در مقال آخر خب میخواهم موضوعی رو مطرح بکنم که شاید خیلی براتون جالب باشه. در بخش میانی خب اینا میان عملیات تست رو انجام میدن به جمهوری اسلامی، بلا فاصله با عبارت وعده صادق ورود میکنه.
بله.
چه عبارت وعده صادق؟ این حساسیتی که کشورهای حالا منطقه که مشارکت میکنن در بعضی از شیطنت های رژیم قاسم صهیونیستی به عنوان کشورهای پشتیبان و حتی آمریکایی ها و حتی رژیم قاسم نسبت به کلمه وعده صادق و حضور سرهنگ ذوالفقاری در صحنه رسانه و بیان آیه شریفه و من نس الله من عند الله العزیز الحکیم، اینها براشون یک حالتی از تابو شده است این موضوع. یعنی وقتی که ما عملیات رو عنوان وعده صادق مطرح میکنیم،
بله،
یه جورایی بر اینها واهمه ایجاد میشه. حالا در اینجا جمهوری اسلامی زمینه سازی کرد مسئله بازدارندگی رو، یک. دو، برتری اراده بر سلاح. توجه بفرمایید.
بله.
یادی کنم از بعضی از اقوال امام شهید، می‌فرمود این تسلیحات است که بر تسلیحات تفوق دارد. نقل به مضمون می‌کنم. فاکتور بعدی، تأکید این بحث که آقای ترامپ، شما به واسطه های گوناگون در غالب حوزه اقتصادی، بازار جهانی، مسئله موضوع جام جهانی و مسائل دیگر در حوزه منطقه، شما نیاز به توافق دارید. ما در اینجا نیاز به توافق نداریم. به شما بایستی شرایطی که ما میگیم رو لحاظ بکنی، نه اینکه هی اطاله کنی. و بعد فاکتور بعدی که این مسئله خیلی مهمه، ما یه نشانه ای نیاز داشتیم به امریکایی ها عرضه بکنیم که تعدد و حجم سنگین عملیات نظامی ما میتواند با غالب دیگری در راستای شکستن آنچه که اینها میگن در قالب محاصره دریایی قریبا اقامه بشود. یعنی این که درست است که شما تأکید میکنید بر این که شما تنگه هرمز رو بسته اید و ما هم در مقام تقابل از ابزاری به نام محاصره دریایی استفاده کردیم، ما در این مقطع به اینها پیام داریم میدیم و داده شدیم موضوع دیشب که شما ممکن هست وارد اصل تقابلی بشویم، نقطه مقابله با شما که این محاصره دریایی رو بشکنیم و ادامه این بحث ممکن است تنگه بابل‌مندب رو هم به زمره انسداد تنگه ها و گذرگاه ها و آبراها اضافه
کنه.
بله. پس حالا از اینجا به بعد نگاه کنیم ببینیم که خودمون رو جناب مجری بگذاریم. تو ما همیشه زمانی که میخواییم تحلیل کنیم،
بله،
معمولا خودمون رو در قالب جمهوری اسلامی در مقام محلل قرار میدیم.
بله.
ولی من نگاه هم گاه مواقع این هست که وقتی شما میخواید از حوزه استراتژیک وارد عمل بشید، یک وظیفه خیلی مبرزی که دارید اینه که خودتون رو به جای تحلیلگران دشمن بگذارید.
من نه حتی بیطرف.
نه اصلا بحث بیطرفی اون یه مقوله دیگه است.
بله.
شما الان اینجا بحث بیطرفی برای شما نافع نیست.
بله.
شما میخواهید یک حمله صورت گرفته با یه تعداد موشک و طبیعتاً به هدف هم خورده. اونجا خب اینا از ادبیات مختلف استفاده میکنن، رهگیری کردیم و هیچی به زمین نرسیده و این ادبیات دیگه ادبیات تکراری است و به گوش همه دنیا هم عادی شده. اینها رو کار نداره. حالا الان فکر کنید در اتاق جنگ رژیم قاسم صهیونیستی نشستیم و من تحلیلگر این رژیم هستم، دارم عرض میکنم این نکته رو که الان با این حمله باید چیکار کنیم. چند تا موزل داریم. تماس ترامپ با نتانیاهو، تأکید بر این که شما صبر کن و یه چند روزی اجازه بده، من دارم توافق میکنم و اینا دارن به طرف توافق میان، خب به دلیل ایجاد آرامش در بازار نفت. خب حالا از طرف دیگر با ذات، توجه بفرمایید، با ذات رژیم قاسم صهیونیستی منطبق نیست. یعنی که به هر حال این رژیم جعلی، من به عنوان تحلیلگر راهبردی برای این رژیم، تأکید من بر این هست که خب اینجا از هیمنه رژیم صهیونیستی ممکن است کاسته بشه این سیاست صبر.
درست.
و ممکن هست که تبعات بدتری برای ما داشته باشه. پس ما باید واکنش نشون بدیم. علی‌القاعده که ما بیایم به ایران پاسخ بدیم در سطح بسیار پایین تر، موجب آسیب به هیمنه رژیم صهیونیست. این موضوع علاقه
درست.
موضوع به اینجاست که بیایم وارد این مسئله بشویم، عوض این که به ایران پاسخ بدیم بیایم به طرف لبنان دوباره حمله کنیم. خب اینجا بایستی یک نگاه راهبردی داشته باشیم. خب اینجا ممکن است دوباره ایران به ما حمله کنه.
بله.
حالا اگر بیایم در نقطه سوم وارد عمل بشیم، یعنی گذرگاه سوم رو مطرح کنیم، اصلا پاسخ ندیم به ایران، نمیشود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما یک انتخاباتی رو در پیش رو داریم، ضمن اینکه این مسئله پاسخگویی یا احضار نتانیاهو که قرار هست، حالا اشتباه اگر نکنم فردا هم در محضر دادگاه حاضر بشه، که فکر میکنم دوباره با استفاده از همین موقعیت جنگی فضا رو به طرفی ببرن که آقای نخست وزیر نمیتونه
درگیر جنگ و بله
بله و مسئله جنگی هست و شرایط دیگه، اینها رو وقتی کنار هم قرار میدیم به نظر من
بله.
سیاستی که رژیم قاسب صهیونیستی ممکن هست در فاصله کنونی داشته باشه، استفاده از مقام رسانه در قالب روایت اول است. تیترها رو اگر دقت کنید، رسانه که کاملا عمله این هاست، یعنی اکسیوس، تأکید دارد بر این که خب ترامپ خواسته و فعلا نتانیاهو این کار انجام نمیده. اینجا نقطه آشیل است، اینجا اون نقطه خطرناک. یعنی اگر ما بیایم در بستر خاموشی احتمالی در مقام پاسخدهی رژیم قاسب صهیونیستی قرار بگیریم،
بله،
بدون این که در اینجا مسئله اصل غافلگیری رو که در اون فاز اول عرایزم عرض کردم مورد دقت قرار بدیم، اینجا متضرر خواهیم شد. لذا تمام آنچه که رویترز میگوید، حتی ترامپ مطرح میکنه، بنده اعتقادم این هست که جزی از عملیات فریبشون خواهد بود و اینها با توجه به شش ابزار بسیار مهم در تنگنا برای امریکایی ها ممکن هست که از فضای دیگری استفاده کنند. کدوم فضا؟ به رژیم قاسب صهیونیستی این اختیار داده بشود،
بله،
ظاهرن در باطن که شما یه عملیاتی رو ایجاد کنید، تخاصم با ایران رو داشته باشید، ولی من چون در حال مذاکره هستم یا تلاش میکنم که ایران رو سر میز مذاکره بیاورم، من توی اون بحث تخاصم حالا هر آنچه که حوزه نظامی هست ورود نمی کنم. این تقسیم وظیفه رو اینجوری با هم دیگر انجام بدن که در اون نقطه آخر که وقتی این تخاصم به نقطه تبلور و اشتعال رسید،
بله،
او خودش را به عنوان یک مسلح، ادبیاتش رو دقت کنید، به عنوان یک مسلح بیاید مطرح کند که آه خب بسه، و همون کاری که در بحث جنگ 12 روزه مطرح کرد. ما اینها رو در قالب یک عملیات فریب به نقشه دشمن
درست
باید از پیش خانش داشته باشیم با توجه به تجربیات که گذشته داریم،
بله،
و به باور من این هست که استدعای منم این هست از بسیاری از کسانی که دیگر عجله میکنن و سعی میکنن که در حوزه‌های تحلیلی آنچه که فکر میکنن گاهی مواقع به زبان میآورن، به هر حال اینها رو در کنار هم بنگاه یک مؤلفه داشته باشن و ما فضای کشور رو باید بر اساس امید قرار بدیم، تردیدها رو کمتر قرار بدیم، اگر انتقادی هم داریم در مجامع خصوصی و تخصصی مطرح بکنیم، در حوزه های کلان نظام قطعا گوش شنوا وجود خواهد داشت و اینها رو به طرف اذهان عامه مردم که تحت فشار اقتصادی هستن و واقعا هم جای بسی تقدیر و تشکر داره، دست مریضات باید به این حقوق،
بله، بله،
واقعا دارن تحمل میکنن
با همه این مشکلات، با همه سختی ها، خاص سختی های معیشتی همیشه در میدان هستن.
بله، این فضاها رو اینجور متشنج کردن
درست
خوب نیست و چیزیش که دشمن در قالب این دو قطب گرایی انتخاباتی و چیزهای دیگرش مطالبه میکنه، بله، و من عرض کردم سیاست موساد داره اضافه می شود در سیاست های گذشته. فکر می کنم که با توجه به اطاله کلامی که کردم
بفرمایید
انشاءالله مفید فایده بوده باشد و عزیزان. آره
دکتر، یه نکته ای اشاره کردید به شش ابزار، من اونو متوجه نشدم چون خودم میخوام دقیق یاد بگیرم. فرمودید اون شش ابزار، درسته؟
بله.
اونو من متوجه نشدم، چیه اون شش ابزار؟
ببینید امریکایی ها با توجه به، البته برشمردم موضوع،
بله
مسائل و مشکلات مبتلاوی که الان برای امریکا هست،
بله،
طبیعتا نیاز امریکا رو به مذاکره و توافق برای خودش بیشتر
میکنه. بله.
و من موضوعات حوزه بازار بورس، مسائل اقتصادی، کسری بودجه و امثال هم رو در مد نظر دارم. البته اینجا یک پرانتزی رو هم باز کنم
جانم،
که بسیار باید مواظب رفتار آمریکایی ها بود و اینکه به هر حال از جانب جمهوری اسلامی ایران به حوزه کشورهای عرب منطقه که پایگاه های امریکایی در اونجا هست، وقتی که در مقام پاسخگویی نوعی واکنش داده میشه، بعضی از تغییر دکترین در آمریکا حکایت از این موضوع دارد که اینها میخواهند هزینه جنگ احتمالی در آینده رو،
بله،
از جیب اعراب منطقه یه جورایی پرداخت شده داشته باشند.
بله.
و بسیار هم این ادبیات رو در گوش اعراب منطقه قرار دادن که خب به هر حال اگر ما با ایران به توافق برسیم بر اساس باورهای خودشون، یه مشکل اساسی با اعراب وجود خواهد داشت، این تبلیغاتشونه.
بله.
شما
بله.
با ایران قدرتمند نمیتونید کنار بیاید. پس دو راه دارید: یک، بیایید هزینه جنگ احتمالی آینده رو بدهید، خصوصا حالا در میانه های جنگ بسیار جام جهانی که من بسیار خطرناک عرض نمی کنم این موضوع رو. و بسیار از وقایع بد در حوزه های کشتار آدم ها و نسل‌کشی ها در همین مقوله جام جهانی و تمرکز مردم روی مقوله فوتبال بوده، و بسیار با حواسمون رو جمع کنیم.
سابقه جام جهانی رو نگاه کنیم، همین بوده دیگه.
بله،
یکیش همین کشتار سبراب و شتیلو،
بله، تا فاصله 2001 و همینطور دوران متأخر.
بله.
لذا
بله.
یا این که بیاین به کشورهای عرب، الان دارن این رو مطرح میکنن که شما راهی ندارید، اگر ما با ایران به توافق برسیم،
بله،
شما باید مسیر پیمان ابراهیم رو برای خودتون سهل کنید، یعنی بیایید برای اینکه رژیم قاسم صهیونیستی در مقابل ایران از شما حمایت به عمل بیاورد، باید عضو پیمان ابراهیم بشوید، که بعد اونجا دچار یک نوعی به اصطلاح تکدر در حوزه فضای سیاسی داخلی این کشور، خصوصا برای عربستان سعودی، ممکن است تبعات زیادی به بار بیاوره که به هر حال بین این دو تا مقوله گیر کردن، یعنی راهی رو در قالب چاره براشون ایجاد نمی کنن. اینها بر مبنای دوراهی قرار گرفتن که این تدبیری است که به هر حال افرادی که در هیئت حاکمه آمریکا هیچ کس اسمی از اونها نمی بینه و اصلا شما اونها رو مشاهده نمی کنید، این رو در قالب یک دکترین برای کشورهای عرب منطقه هم تدبیر دارن می کنن. و ما نگاه ما باید بر این اساس باشد که نسبت به این دشمن و با توجه به حیله های این دشمن، همیشه سه حرکت بعد از حرکات انجام نشده دشمن رو باید در مقام تحلیل ارزیابی داشته باشیم، که این نشانی از المؤمن و کیس هست. ما به شرط ایمان انشاءالله باید از کیاست و ذکاوت خاصی برخوردار باشیم.
بله.
و از فضا رو بتوانیم قبل از وقوع مدیریت کنیم، و این مقدور و میسور نخواهد بود، جز این که خدای نکرده خودزنی نکنیم، افراد متبحر و تحلیلگرهای بزرگ ما رو حمایت کنیم و پشت سر هم دیگر باشیم انشاءالله تا رسیدن به لحظه پیروزی به قول و قفه الهی.
انشاءالله. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، و نکات بسیار مهمی رو از شما فرا گرفتیم. الهی که همیشه برکت بباره به زندگیتون، خدا خیرتون بده که در این لحظات سحرگاهی و صبحگاهی که شاید بالاخره لحظات استراحت هم باشه، شما وقتتون رو در اختیار هموطنان عزیز قرار دادید. اگر نکته خاصی نباشه من اجازه مرخصی
از این که اطاله کلام کردم، وقت زیادی رو در اختیار بنده قرار دادید. ادای وظیفه و دینی بود که در قالب تحلیل باید، چون این مردم برای ما زحمت کشیدن، بهشون عرضه میکردیم. بازم سپاسگزارم، اما نکته ای رو عرض میکنم. این عزیزان بزرگوار شما قبل از این که اذان رو پخش کنن،
بله،
آیات شریفه ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا کوائب اطرابا رو از سوره مبارکه نبأ،
بله،
با قرائت استاد محمد عبدالباسط محمد عبدالصمد رو،
بله،
داشتن مطرح میکردن. من مطلع این سوره بزرگ که دقیقا عبارت عن النبأ العظیم هست، اما یتساءلون عن النبأ العظیم،
بله،
میگن روزی میشود که خیلی ها در سرگردانی هستند که این خبر بزرگ چیست،
بله،
که در تفاسیر قرآن کریم تأکید بر حادثه بزرگ روز قیامت هست،
بله.
اما بعضی از قوالب، اینجا نمیخوام تفسیر به رأی بشود، اما بعضی از مصادیق شاید امروز در زمان ما این باشد که بنابر پیشبینی امام شهید ما، شاید اون روز روز قیامتی باشد که دنیا فارغ از رژیم مقاصد صهیونیستی هم باشد.
انشاءالله
که ما این روز رو مشاهده کنیم.
شاید خبر به قول شما خبر همین امت مبعوث شده باشه،
بله،
که به فرمودی رهبر معظم، رهبر شهید انقلاب مبعوث شدن و اتفاقای مختلف. قرآن هم بالاخره بواطن مختلف داره، بطن‌های مختلفی داره، نمیشه گفت که فقط یک نکته و یک ترجمه.
به خاطر همین عرض کردم، بله، که با توجه به مقتضیات زمان شاید اون واقعه، این وقایعی باشد که از حوزه دید ما یه جورایی مکتومه و ناپیداست. انشالله که یه روزی
انشالله خبر ظهور آقا رو بشنویم. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، چقدر لذت بردیم، چقدر استفاده کردیم. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
با آرزوی موفقیت و عاقبت بخیری برای هممون، خدا حافظ.
الهی آمین. متشکرم، خدا نگهدار. ما همچنان در خدمت شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:27 من گفتم 14 از خواهی میکنم، بالاخره لحظات سحرگاهی و صبحگاهی، 14:27.
یون سوزیم یا پیروزیم، یا پیروزیم، یا پیروزیم، یا پیروزیم، قلندر و دلیریم، یا حیدر، نه ترس و شرز شیریم، یا حیدر، به اتقای قرآن شکست ناپذیریم، یا حیدر. ای لشکر شیطان بمیر، در حسرت ایران بمیر. ای لشکر شیطان بمیر، در حسرت ایران بمیر. این گوی و این میدان بمیر، لشکر شیطان بمیر. هم فرعونید هم نمرودید، یا نابودید یا نابودید. این پرچم سرنگ است یا حیدر، بر شانه چون تفنگ است یا حیدر. با آن همه هیاهو آمریکا در تنگنای تنگ است یا حیدر. ای مردک نادان بمیر، بیچاره دوران بمیر. این گوی و این میدان بمیر،
میدان به می